سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و این نوبت در مجله علم و فناوری همراهی شما. بعد از شنیدن خبرهای علم و فناوری که در ابتدای برنامه تقدیم می شود، می رویم به تاجیکستان که از حالا پیامدهای گرمایش کره زمین را می چشد و پیشنهادات برای امضای عهدنامه نو در این زمینه ارائه کرده است. سپس از وضع رقابتباری عرصه علم در روسیه صحبت می کنیم که عالمانش مزد ناچیز می گیرند و به قول از بیچارگی وطن خود را ترک می کنند. اما حالا خبرهای علم و فناوری را از همکارم در رادیو آزادی برات یوسفی می شنویم.
ستوره‌شناسان اروپایی اعلام کردند که 32 سیاره نوی را آشکار کردند که در اطراف ستوره‌های خارج از منظومه آفتابی دور می زنند. با اعتقاد آنها این یافته بیانگر آن است که 40% و یا از این بیشتری ستوره‌های شبیه آفتاب در محور خود چنین سیاره دارند. وزن این سیاره‌ها 5 مرتبه بزرگتر از کره زمین و یا 5 مرتبه بزرگتر از مشتری بوده است. منجمان اروپا همچنین گفتند که کشفیات‌های دیگری مهمی در این زمینه کردند که نتیجه‌های آن آخری همین سال دسترسی جامعه خواهد شد. در دوشنبه یک همایش 3 روزه آغاز یافت که در جریان آن از جمله موقع تاجیکستان در مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. همایش مذکور در راه به سوی کوپنهاگن عنوان دارد که در این شهر ماه دکبر عهدنامه نو در مورد تغییر اقلیم باید امضا شود. این سند عهدنامه کیوتو را عوض می کند که مهلت اعتبار آن تا 2 سال دیگر به پایان می رسد. بر اساس سند نو کشورهای جهان باید عهد دهند که پرتاب گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی گرمایش کره زمین را به حد قابل ملاحظه کم می کند. تحسین‌های یک کوله خور در آرکتیکا که 200 هزار سال پیش تشکل یافته است نشان می‌دهد که کره زمین به طور بی‌سابقه گرم می‌شود و گناهگار آن هم انسانیت است. پژوهشگران بعد از تحقیق باقی‌مانده‌های حشرات خرد آن محل آشکار کردند که بعضی از حشرات خرد با شدت کم شده است که سبب آن گرم شدن اقلیم محیط کلی مذکور در آرکتیکا بوده است. یک نوع دیگری از حشرات که در این محل پیش از قرن 20 بسیار نادر بوده است، برعکس بر اثر تنک‌تر شدن قبّت یخ افزایش یافته است. شرکت معروف تلفن سازی نوکیا گفت از ماه ایول تا سپتامبر همین سال زیان مالی زیادی دیده است که تا 10 سال گذشته شاهد نشده بود. در این مدت شرکت نوکیا نظر به سال گذشته بیشتر از 1,400,000,000 دلار کمتر فایده گرفته است. اولی پیکا کلاوسوا مدیر اجرایی شرکت نوکیا گفته است که تولید ناکافی ابزار ضروری برای تلفن ها سبب کاهش فروش این نوع تلفن های معروف شده است. تقریبا 40% بازارهای تلفن های همراه در جهان را شرکت نوکیا در دست دارد. و شرکت ماشین سازی تویوتا یک ماشین نوی هیبریدی را معرفی کرد که از مدل پیشینه پاتریوس بزرگ و تیزرو است. ماشین های گیبرید هم از حساب بنزین و هم محرک برقی حرکت کرده و هوا را زیاد آلوده نمی کنند. مدل نو تویوتا سای عنوان دارد که معنیش رنگ و استعداد می باشد و در حد 230 کیلومتر ساعت تنها 10 لیتر بنزین استعمال می کند. شرکت تویوتا می گوید فروش مدل نو را از ماه دکبر شروع نموده و در مرحله فعلی تنها در خودی ژاپن می فروشد.
در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس 3 روزه افتتاح یافت که در آن گرمایش کره زمین و سرنوشت عهدنامه نوی را بررسی میکنند که جهت جلوگیری از تغییر فلاکتبار اقلیم تهیه شده است و این عهدنامه که حالا اختلافات نظر کشورها در رابطه با آن زیاد است باید ماهی دکبر در شهر کوپنهاگن دانیا امضا شود. سند مذکور پروتکل کیوتو را عوض خواهد کرد که مهلت اعتبار آن تا چند سال دیگر پایان مییابد و کشورهای جهان باید بر اساس سند نو عهد دهند که پرتاب گازهای گلخانه‌ای را کم نموده و نمیگذارند تا انسانیت به قول در کره زمین از گرمی بپزد و دچار فلاکت‌های بسیار شود. مقامات حکومتی و عمدتاً سازمان‌های غیر حکومتی تاجیکستان و آسیای مرکزی در دوشنبه همین مسئله و نقش این سازمان‌ها در سرنوشت سند نوی کوپنهاگن را بررسی می‌کنند. در این زمینه صحبت داشتم با علی خان لطیفی، رهبر محفل سازمان‌های محیط زیستی تاجیکستان که از برگزار کنندگان نشست است و از او نخست خواستم از جزئیات همایش بگوید.
از اول ما اونجا میبینیم نقط نظر تشکلات غیر دولتی اکولوگی نسبت به این مسئله و پیشنهادهای تشکلات غیر دولتی برای گذراندن همین کنفرانس و برای حجتهایی که در این کنفرانس قبول میشود. کنفرانسی که در کوپنهاگن میگذرد، این کنفرانس جانبازی هست و در اونجا علاقه اون حجتهایی که در کنفرانس های قبلی ترتیب یافته بودن اونجا امضا میشود. و کنفرانسی که ما در داخل تاجیکستان برای تشکلات غیر دولتی میگذرانیم، هدف اساسی اون فهمیدن تشکلات غیر دولتی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان چیکار کردن و ارزوهای ما یعنی تشکلات غیر دولتی از کنفرانسی که در کوپنهاگن میشود.
خود این سازمان ها که در جریان همون بحث ها هم شرکت داشتند، اساسا از حکومت ها چی میخواهند تا در این عهدنامه که باید امضا شود وارد کرده شود؟ نظری سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان تا حال چگونه بوده است در رابطه به همین عهدنامه نو؟
تشکلات غیر دولتی تاجیکستان پیشنهادهای خود را برای اون چیزایی که میخواستند از طرف تاجیکستان پیشنهاد شود برای کوپنهاگن با حکومت ما سپردند. در اونجا بخش اساسی اون پیشنهادهای تشکلات غیر دولتی است که ما اولا باید تیاری مردم را تشکیل کنیم با ایوالسوی اقلیم، یعنی تشکلات غیر دولتی طرف علمیش را تماما نگاه نمیکنند. امروز هست همون ایوالسوی اقلیم، یک بعضی علما میگویند، دیگر علما میگویند که نیست و این پروسس هایی که طبیعی هست و دائمی در زیر همین پروسس ها زندگانی میکنیم، اما ما باید مردم خود را با آن چیزهایی که شاید شوند و شاید نشوند، به هر حال باید مردم تیاری بینیم. ما باید اولا زندگی مردم را بینیم و بهتردن زندگی مردم و برآوردن مردم از بحران اقتصادی، از کمبود زراعتی. ما میخواهیم تنها همین مردم رو با اینو تیار کنیم و نماینده های بانک جهانی اونها ما دستگیری کردن، گفتن که این جاده درست است و اگر ما مردم رو با این چیز رو تیار کنیم، این هست هم برآمدن از کمبود زراعتی، یعنی مردم رو از کمبود زراعتی بیرون برآوردن، و هم تیاری با همون ایوالسوی اقلیم، یعنی با گرمسوی عموم جهانی.
خود مردم در تاجیکستان آگاهیشان از گرمایش کره زمین تا چه حد بالا است؟ آیا مردم واقعا میدانند که همین ظهورات رخ میدهد، هوا تا رفت گرم میشود و میتواند عاقبت های فلاکت آوری داشته باشد، یا مردم از این چیز چندان آگاهی ندارند؟
من گفتم نمیتونم که اکثریت مردم از این چیز آگاهی ندارند، برای که این مساله هم در سمت رادیو، هم در سمت تلویزیون، هم در روزنامه ها همه وقت روشن کرده می شود، یعنی مردم آگاهند. و چند کنفرانس و سمینار های اینا هم گذشت که در اونجا نماینده های جمعیت های ناحیه های دوردست هم، کلوک های دوردست هم اشتراک می کنند و البته آگاهی دارند. یک من فکر می کنم اکثر مردم چون در همه جا فکر میکنند که این گرمشوی عمومی جهانی در یکان جای دوری دور است و از ما خیلی و خیلی دور است و با ما یکان ضرر رساندن نمیتواند. اما فکر میکنم یک قسم جامعه ما از این مسئله ها دور است.
طور میدونیم هنوز هم در باره امضای عهدنامه نو در کوپنهاگن اختلافات نظر میان کشورها وجود دارد و خودی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان چی امید دارند؟ آیا امید دارند که عهدنامه نو امضا می شود یا که خوشبین نیستند؟
ما فکر میکنیم که عهدنامه نو امضا می شود، برای اینکه شما میدونید بعدی کوپنهاگن شروع می شود تیار کردن حجت ها پس از کیوتو، چه خیلی که میگویند، یعنی فعالیت پروتکلی که در کیوتو امضا کرده شده بود وای با پایان می رسد و یک حجت نو تیار می شود. کوپنهاگن یک گام اولین هست برای ترتیب دادن همون حجت ها.
علی خان لطیفی رهبری محفل سازمان های محیط زیستی تاجیکستان دایر به همایش 3 روزه در مورد تغییر اقلیم با مجله علم و فناوری رادیوی آزادی صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک آگهی و 17 ثانیه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آلمان روسیه 6 سال باز است که به هیچ یک از جایزه های معتبر علمی نوبل نائل نمی شوند و امسال هم با دستی خالی ماندند. اعتراف نشدن آلمان روسیه از طرف کمیته نوبل که یک زمان خانه آلمان معروف جهان بود، حالا وضع تیره و تار و رقتبار عرصه علم و پژوهش در روسیه را نشان می‌دهد. در این باره گزارش جالبی داریم از همکارم خیرمان بخوزاده.
دفتر کاری اندری ساجن، دانشمند پژوهشگاه اقیانوس شناسی روسیه، بسیار زیبا و آراست است. اما همه چیز در اینجا مثل دفتر و گوگل شکوفان نیست. اندری ساجن $600 مزد کار میگیرد که از معاش مسکوی های میانه حال هم کمتر است. دانشمند روس زندگیش را به شرافت همسرش پیش میبرد که علم و تحقیق را کنار گذاشته پیشه دیگری را اختیار کرده است. اندری ساجن میگوید وی همچنین از حساب کمک های خارجی و کارش در خارج مزد اضافه‌ای به دست میآورد.
یک دو دفعه به خارج سفر میکنید، برمیگردید و بعد گویا علم مشغولیت دوم درجه باشد با آن مشغول میشوید. من دفتری کاریم را از پول جیب خودم تعمیر کردم.
هم پیشه های اندری ساجن در روسیه داستان های دیگر دارند. اتحاد شوروی سابق نخستین کیهان نورد را به فضا فرستاده است، ولی وضع علم در کشور میراثبری اصلی آن روسیه حالا بسیار تیره و تار است. در اول همین ماه گروهی از دانشمندان مهاجر روسیه مساله مذکور را در نامه سرکشاده بعد میتری میدویدف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه مطرح کردند. آنها در نامه نوشتند: ما وظیفه خود میدانیم که توجه را به وضع فلاکتبار علم های بنیادی در کشور جلب کنیم. وضع از این هم تر می شود، ولی وسعت و جدیت این خطر را ناچیز می پندارند. میزان سرمایه گذاری برای علم در روسیه نظر به کشورهای در حال رشد بسیار کم است. یک نتیجه این با گفته دانشمندان ترک روسیه کردن عالمان می باشد. بیشتر از 170 پژوهشگران روسیه نامه مذکور را امضا کرده، خواهان نقشی و سیطری حکومت در علم، سرمایه گذاری بیشتر و شفاف و مزد زیادتر شدند. دمیتری میدویدف و گفته دستگاه رئیس جمهوری روسیه تهیه برنامه مخصوص را برای رشد علم در کشور پیشنهاد کرده است. اما ایوان ستریگلوف، مدیر بخش پژوهشی در بنیاد باز اقتصادی، میگوید ظاهرا علوم روسیه باز هم قفا خواهد ماند.
این را از روی علامت مهم، یعنی مقالات علمی میبینیم که چه قدر نشر میشوند و چگونه از آنها اقتباس میکنند. تمام کشورهای دیگر در این زمینه ما را پیش گذاشتند. اگر شوروی سابق در زمان سقوط خود در زینه سوم یا چهارم قرار میداشت، حالا روسیه در زینه 15 قرار دارد.
به نصیب ماندن عالمان روسیه از جایزه های امسال نوبل روسیه را عصبانی کرد که این مسئله را در مباحثه های دوست داشته تلویزیونی تحت عنوان افسانه نوبل به بررسی گرفتند. بعضی حاضران برنامه سازوار نشدن عالمان روس با جایزه های نوبل را با سیاست ارتباط داده گفتند که اعضای کمیته نوبل یک طرفه و به نفع کشورهای غربی عمل میکنند. ولی یلینا لازوفسکا، محرر مجله روسی علم و حیات، میگوید که این به خود عالمان روس وابسته است که دستاورد و کارهای خود را بر اساس معیارهای بین‌المللی نشر کند.
اگر دانشمند و یا پژوهشگر از نتیجه‌های کارش در جای مثلا کنفرانس اعلام نمی‌کند یا در مجله‌های علمی سرخواننده نشر نمی‌کند، کی از کاری او آگاه خواهد شد؟ البته عالمان خود ما باید فعال‌تر
باشند.
شرکت های بین المللی به مثل اینتل و بوئینگ در روسیه دفترهای خود را تأسیس دادند تا از نیروی آلمانی زیادی روس استفاده برند، ولی بنا به تخمین ها پس از سقوط شوروی تقریبا 200 هزار دانشمند روسیه را ترک کرده است و با گفته اندری ساجن اساسا آلمانی فیزیک و دیگر عرصه ها که به ابزار و آزمایشگاه های گران قیمت نیاز دارند روسیه را ترک میکنند.
بعدی بازگشت یک همکارم که در امریکا کار میکند پرسیدم که آیا در آنجا مشکل زبانی پیش نمی آید و گفت چگونه مشکل؟ از میان 15 نفر بخش ما 8 روس، 2 لهستانی، 3 اوکراینی هستند. همینجا را دانشگاه امریکایی می نامند.
اندری خاخلای اتنوزایت امریکانسکی اونیورسیتیت.
پژوهشگاه اقیانوس شناسی روسیه نظر به دیگر مؤسسه های علمی کشور معروفتر است، زیرا به سیاحان کشتی های خود را اجاره می دهد و برای نواربرداری باقی مانده های کشتی تیتانی کارگردان آن جیمز کامرون کشتی زیریابی پژوهشگاه مذکور را استفاده کرده است. اگرچه حکومت روسیه طی سالهای گذشته سرمایه گذاری بر سه علم را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است، اما بنابر رسمیات زیاد و فسادکاری گسترده معلوم نیست که چه قدری آن به دست خود آلمان می رسد. اما با وجود مشکلات فراوان آلمان روسیه، اندری ساجن قصد ندارد که وطن را ترک کند. تا زمانی که آلمان دیگری روسیه در خارج جای کاری بهتر می جویند، افراد کم شمار انتظار دارند که روسیه به این زودی ها به جایزه های معتبر علمی نوبل دست خواهد یافت.
وضعی رقتباری عرصه علم در روسیه، وضعی که عرصه علم در تاجیکستان نیز دارد. و با این گزارش رسیدیم به پایان مجله علم و فناوری. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.